رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو برنامه راه روشن رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در ساعت 3 بامداد توجه فرمایید.
راه روشن برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم از اینکه فرصتی دیگر دست داد تا با همراهی شما خوبان در پای سفره اندیشه ورزی سیره عملی و نظری امیرالمومنین علی علیه السلام بنشینیم و در برنامه راه روشن در باب این موضوع، یعنی بحث سیره سیاسی امیرالمومنین علیه السلام، با هم دیگه گفتگو بکنیم. ما در برنامه‌های گذشته با موضوع جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امیرالمومنین و دشواری‌های حکومت ایشون در دورانی که قریب 5 سال شد حکومت این بزرگوار به گفتگو نشستیم و در این برنامه بنا داریم که بحث عدالت رو پی بگیریم و به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر ایزدی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به برنامه راه روشن خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای فروغی، همکاران گرامی شما در شبکه گفتگو، شنوندگان محترم برنامه راه روشن سلام عرض می‌کنم.
بسیار متشکرم آقای شریف زاده. شاید به عنوان مقدمه اگه بخوام عرض مختصری داشته باشم، این که بالاخره عدالت جزو موضوعاتی بوده که در حکومت امیرالمومنین بسیار بهش پرداخته شده و ظاهرا خیلی از مصائب، دشواری‌ها، مشکلات، جنگ‌ها، نزاع‌ها، فتنه‌های سیاسی که اتفاق می‌افته اساساً به خاطر اعتقاد راسخ امیرالمومنین در نظر و عمل به عدالته. خب ما امروز در جامعه شعار عدالت رو داریم، اساساً عدالت جزو شعارهای اساسی ماست. ما خیلی از مفاهیم کلیدی رو مثل آزادی در واقع فلسفه زیر مجموعه عدالت میبینیم و منشعب از عدالت میبینیم و به نظر میرسه که در واقع باید به صورت نظری و تئوریک خیلی بیشتر و عمیق‌تر مفهوم عدالت رو واکاوی بکنیم. با این مقدمه در خدمت حضرت عالی هستم و دوست دارم که حضرت عالی آغازگر بحث باشید و ادامه این مباحث جلسه گذشته رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، اساساً اون چیزی که زمین ساز تأسیس حکومت علوی در تاریخ اسلام شد و سبب شد که توده های وسیع جامعه از شهرهای مختلف و از اقشار مختلف در خونه اون حضرت ازدحام کنند و با اصرار ایشون را وادار به بیعت کنند، بحث فقدان عدالت و اون خاطره خوشی که از حکومت نبوی داشتن و حالا یک مقداری هم در اوایل حکومت جانشین امیرالمومنین به عنوان یک سابقه روشن و به عنوان یک طرح امیدوار کننده و بسیار مترقی از جامعه در ذهن آحاد جامعه بود که اساسا میشه گفت که گسترش خیلی وسیع و به اعتباری شگفت انگیز اسلام در منطقه اون روز به خاطر همین محوریت عدالت بود. یعنی نظام اجتماعی در خود جزیره العرب، نظام اجتماعی در امپراتوری های اون روز مثل ایران، مصر و شامات یک نظام بسیار ظالمانه، طبقاتی و اشرافی منش بود که وقتی که این شعار برابری، برادری و احقاق حق ضعفا و محرومین از طرف اسلام مطرح شد، یک جاذبه وسیع و قدرتمندی پیدا کرد که همه را جذب کرد. بعد ما می‌بینیم که در سیره پیامبر گرامی اسلام حضرت افرادی مثل مثلا زید یک غلام و یک برده زرخرید، بلال حبشی یک برده از افریقا، سلمان فارسی یک برده زرخرید از ایران، اینها را به عنوان یاران نزدیک خودش برمیگزینه و اونها را بر اشراف و شیوخ عرب ترجیح میده. بله. و این کار بسیار بزرگ و انقلابی بود که پیامبر گرامی اسلام انجام داد. به همین جهت یک هیجان و شوق و شعف زاید الوصفی در وجود همه اون کسانی که نسل اندر نسل از حقوق اجتماعی خودشون در ابعاد مختلف محروم بودند، الان در پناه اسلام به یک ساحل امید و نجاتی رسیده بودن.
آی دکتر، من دو سال اینجا از محضر شما دارم. یکی این که واکنش بزرگان چه بود در اون دوران، و دو این که واکنش مردم نسبت به این اقدامی که البتاً در واقع بر مبنای عدالت، و دو من یک ماهیت انقلابی و در واقع یک دگرگونی در نظام اجتماعی رو ایجاد می‌کرده. واکنش در واقع این دو قش چه بود؟
اون چیزی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد، طبقات متوسط و زیر متوسط با ذوق و شوق و با علاقه به سمت اسلام رو آوردند. ما داستان‌های بسیار شنیدنی و نشان دهنده عمق ایمان و اعتقاد را در این دوره داریم، مثل یاسر و همسرش سمیه و فرزندشون عمار و حتی خود همین بلال، که اینها چه شکنجه‌های سخت و طاقت فرسایی رو تحمل کردن و برخی از اینها به شهادت رسن به شکل بسیار سختی، اما با همه وجود همه هستی خودشون را عاشقانه و با یک امید به آینده روشن برای جامعه فدای اسلام کردند. از طرف دیگه اشراف بودن که خب این اشراف احساس کردن که اگر شعارهای اسلام در جامعه تنین افکن بشه، موج ایجاد کنه و به عنوان یک مطالبات اجتماعی و به عنوان یک جریان ارزشی و نهادینه شده در جامعه در بیاد، دیگه همه اون امتیازات خانوادگی و دودمانی و تاریخی خودشون رو از دست خواهند داد. به همین جهت حالا اگر نگیم که چون حالا گاهی اوقات هم یک مواقع بود بعضی از مسلمان ها برای اینکه در بین ایدئولوژی های جذاب قرن بیستم اسلام رو هم یک دین ایدئولوژیک نشون بدن و اسلام رو هم از اون شعارهای روز دور نکنن، یک برداشته سوسیالیستی از قضیه کردن. حالا اگه ما نخواهیم با اون شکل با اون شدت و غلبت مسئله رو نگاه کنیم، ولی حقیقت اینه که واقعا بحث عدالت با حالا همون تعریفی در اسلام داره، نه با اون تعاریف سوسیالیستی و تعاریف مختلفی که در قرن بیستم مطرح شد، با همون تعریفی در اسلام داره، یک اصل و بنیادی را در ارزش‌ها و در مفاهیم اجتماعی پایه‌گذاری کرد که هنوز که هنوز هست به عنوان یک امتیاز برجسته برای ایدئولوژی اسلامی و برای اعتقادات اسلامی قابل ارائه هست. به همین جهت قاعدتاً در اون نظام اجتماعی اشراف به وحشت افتادن و اون جنگ هایی که در طول 23 سال به اسلام تحمیل کردن، اون سختی ها و فشار و اذیت و آزارهایی که در مکه برای پیامبر ایجاد کردن و که در نهایت هم قصد جان پیامبر را کردن و پیامبر با معجزه الهی از اون توطئه بسیار پیچیده و حساب شده اشراف قریش جان سالم به در برد و به مدینه مهاجرت فرمود، نهایت سعی و تلاش و کینه و ادامت اشراف قریش را میرسونه نسبت به پرچمدار این نهضت عدالت محور.
بله. آقای دکتر، فرمودید که در واقع مردم کشورهایی که خارج از سرزمین حجاز بودن به واسطه این شعار عدالت جذب شدن، این فقط صرف شنیدن این شعار بود یا اینکه اونها در واقع درک دقیق تری از جامعه‌ای که حضرت رسول ایجاد کرده بودن و فضایی که امیرالمومنین حالا بعدها در اون زیستن و برگشتن به اون شعارها، این در واقع چگونه بوده؟ آیا یک ارتباط از نزدیک بوده، یعنی یک درک اجتماعی از نزدیکتر بوده، یا صرف این در واقع نظریات و این شعارها مردم این کشورها رو جذب کرد بود؟
بله، ببینید، حالا اون چیزی که به خصوص با جغرافیای سیاسی ایران ارتباط پیدا کرد و حالا برای ما هم بیشتر موضوعیت داره اینه که عراق اون روز به عنوان کانون مدیریت و تحولات و اون چیزی بود که به عنوان فرهنگ و تمدن ساسانی شناخته میشد.
بله.
طاق کسرا، ایوان مدائن، اینها در عراق هست. اینجا یک منطقه اختلاط نژادی بود، یعنی چند نژاد از پارسی، عرب، سوریانی، هندی و اقوامی اینجا در کنار هم میزیستند و حالا چون که نهضت اسلام و این گسترش دین اسلام از درون جزیره عرب به سمت سواحل شرقی موج انداخت و به مرزهای ایران رسید، خود به خود اینجا ایرانی ها از اون یک شناخت مستقیم پیدا کردن. مضافا این که بخش های از جزیره عرب جزء قلمرو ایران بود، مثلا یمن مشخصا حاکمش از طرف پادشاه ساسانی تعیین می شد و نخبگان اونجا و کارگزاران اونجا عمدتا ایرانی بودند و اینها از درون جزیره عرب با اسلام آشنا شدند و قبل از این که اسلام به مرزهای شرقی جزیره عرب یا غربی ایران برسه، ساکنان یمن و ایرانی های ساکن اونجا داوطلبانه و با اعتقادی خالص به پیامبر گرامی اسلام ایمان آورده بودند. و حتی در اون سالهای آخر عمر شریف پیامبر اسلام که مردم یمن مرتد شدند و از اسلام برگشتند، این بازان و یارانش بود که با پایمردی تونستن مقاومت مرتدین و از این برگشتگان عرب و قبایل جنوبی را بشکنن و دوباره اینها را به قلمرو اسلام برگردونن. لذا می‌بینیم که آشنایی مردم ایران با جزیره عرب که خب یک ارتباط کهنی با هم داشتن و بعد با اسلام که به عنوان یک ندای جدید و یک دعوت جدید مطرح شده بود، یک ارتباطی از نزدیک و با میشه گفت که ارتباط مستقیم ایجاد شد.
بله، بسیار متشکرم. اینطور اگر که اجازه بفرمایید فاصله ای رو در خدمت خدا فرمان باشیم، برمیگردیم بحث رو در محضر حضرت عالی ادامه خواهیم داد. شما همچنان شنونده برنامه راه روشن هستید، برنامه‌ای که با موضوع سیره سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام خدمت شما تقدیم میشه و ما در خدمت جناب آقای دکتر ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام هستیم با موضوع عدالت. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. فکر می‌کنم جا داره که بحث در واقع مختصات عدالت رو که در واقع اجرایی شد و مشکلاتی رو در جامعه ایجاد کرد از زبان شما بیشتر بشنویم. و البته من تشکر می‌کنم از نکته بسیار مهمی که اشاره فرمودید. من حقیقتش پیش زمینه سوالی که خدمت شما طرح کردم دقیقاً یمن بود. به نظرم یمن نقش کلیدی داشت در این که بالاخره هم به جغرافیایی در این میان قرار داشت و هم شهید مطهری در مباحثی که مطرح می‌کنن در این حوزه که از تالی اشراف خیلی خوبی دارید در این زمینه، تاکید میکنن که بالاخره یمن ظاهرا زودتر این پیام دریافت کرده بود و پیشگام بود و باعث در واقع آشنایی بیشتر ایرانیان. با این مقدمه بحث رو در خدمت شما ادامه میدیم و بحث مختصات عدالتی که در جامعه اون روز توسط امیرالمومنین علیه السلام پیاده شد.
ببینید یک تعریفی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از اسلام دارن.
بله.
که وقتی ما اون تعریف را یه مقدار توجه کنیم، عمق نفوذ و جایگاه وسیع و همه جانبه عدالت را در معارف اسلامی متوجه میشیم. حضرت امام رحمت الله علیه در مقابل برداشت ها و قرائت های مختلفی که از اسلام بود، دو تا برداشت را به شکل مقایسه در مقابل هم قرار داد و ما را از یکی به شدت برحذر و به یکی ترغیب فرمود
و رهنمون کرد.
یکی اسلام ناب بود.
دلی.
و یکی اسلام آمریکایی. که وقتی ما این واژه‌ها را در فرمایشات حضرت پیگیری می‌کنیم، معادل اسلام آمریکایی میشه اسلام سرمایه‌داری و معادل اسلام ناب میشه اسلام پابرهنگان.
یعنی
اسلام پابرهنگان این بار ایدئولوژی خیلی سنگینی داره، یعنی
اسلام مستضعفین، اسلام کوخنشینان، اسلام رنج کشیدگان. بله مفصل امام اینها رو تاکید میکنه. از اون طرف هم فرمایش حضرت عالی از در واقع مترادف هاییست که در فرمایشات مختلف امام از جمله در جلد 21 صحیفه مکرر امام به اونها تاکید کردن. اسلام سرمایه‌داران ذالوصفت، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام آمریکایی و اینها رو امام بسیار جالبه که در چندین جا مخصوصا عرض میکنن در جلد 21 صحیفه ما میبینیم که امام اینها رو به صورت مترادف و البته این دو مفهوم رو به صورت متضاد در مقابل هم دیگه بیان میکنه. بله آقای دکتر،
میخوام خدمت شما بگم که حضرت امام رحمت الله علیه همه اون پیرایه ها، پوشش ها، غبار ها و رنگ و لعاب های تصنعی و تاریخی که در طول تاریخ بر معارف اسلامی نشسته بود و ایجاد شده بود توسط صاحبان قدرت و ثروت، اینها را زدود.
بله.
و حقیقت اسلام رو همون طوری که در زمان پیامبر گرامی اسلام و در زمان امیرالمومنین مطرح بود با این ادبیات، با این ادبیات که امروز برای ما قابل فهم و درک هست، ترجمه و احیا کرد و به ادبیات امروز اسلام شناسی و دینداری ما جهت مشخصی را داد. از اینجا معلوم میشه که وقتی میفهمه که اسلام پابرهنگان یا اسلام کوخنشینان که بعدم که شما فرمودید، که بعد میفهمه که من یک موی این کوخ نشینان را بر همه کاخ نشینان عالم ترجیح میدم، این نشون میده که جهتگیری اجتماعی اسلام و جایگاه عدالت در معارف اسلامی کجاست و چه وزن و حجمی داره و چطوری ما باید همه معارف اسلام را از نو با این شاخص و با این معیارها بازخوانی کنیم و اون هندسه ذهنی و نظریه خودمون را نسبت به معارف اسلامی از نو بازنگری کنیم.
بله آقای دکتر، من یکی از سوالهایی که به ذهنم رسید در این باره و شاید از شبهات این امر باشه و به نظرم مبتلا به امروز جامعه و ما نیاز داریم که از سیره امیرالمومنین در بحث عدالت بهره بگیریم. ببینید ما در آیه شریفه که در قرآن داریم و شاید یکی از آیه های مبنایی است در حوزه عدالت اجتماعی، تاکید خداوند متعال بر این است که لیقوم الناس بالقسط، مردم باید برای عدالت قیام بکنند و تا مردم نخواهند این عدالت اجتماعی پیاده نمی‌شود. آیا در زمان امیرالمومنین مردم رغبت داشتن یا مردم همراه حضرت نیامدند و استراتژی حضرت برای اینکه مردم رو همراه کنند با گفتمان عدالت با توجه به این مبنای قرآنی چه بود استاد؟
ببینید بحث مردم، کلمه مردم و اون جامعه آماری و اون ویژگی‌های اجتماعی که ما برای چنین واژه‌ای الان در ذهنمون داریم با مردم در صدر اسلام و در دوران امیرالمومنین کاملا متفاوته. ما الان وقتی میگیم مردم، یک جامعه متفردی را میبینیم، یک جامعه شهرنشین شده و به تمدن رسیده که هر فردی هویت خودش و شخصیت خودش را در گروه اندیشه و ارزش‌ها و قضاوت خودش میسنجه و میبینه، در صورتی که در جامعه اون روز جامعه قبیلگی بود. ساختار قبیلگی اقتضاش این بود که در همه مسائل، بخصوص مسائل اجتماعی و اونجایی که بار ارزشی داشت و به یک موضع‌گیری و یک جهت‌گیری اجتماعی می انجامید، معمولا اون نظام قبیلگی اقتضاش این بود که آحاد اعضای قبیله تابع نظرات و جهت‌گیری‌های شیخ قبیله باشند.
بله.
و این به هر حال اگر که یک فردی در یک قبیله در محرومیت مطلق هم به سر می برد، اما قاعدتا تابعیت از رأس قبیله براش یک ارزش و یک هویت شخصی و شخصیتی بود. به همین جهت اگر که ما بخوایم ببینیم که امیرالمومنین چگونه تو شرایط با شعار عدالت‌های مردم اقدام به تأسیس حکومت کرد، باید بگیم که در آستانه قتل عثمان یک همگسیختگی اجتماعی اتفاق افتاد و اون چیزی که امروز جامعه شناسا بهش میگن جامعه توده‌وار. جامعه توده‌وار یعنی جامعه‌ای که اون نظام طبیعی خودش را نداره و نظام اجتماعی موقتا دستخوش یک تحولاتی شده و مردم الان به فطرت خودشون برگشتن، به اون آرزوها و اون خواستهای حقیقی خودشون الان توجه دارن و اومدن و میبینن که برای رسیدن چنین هدفی، به خصوص که عرض کردن قبلا الگوی نبوی را تجربه کرده بودن، تنها کسی که میتونه اونها را دوباره به اون الگو برسونه و به اون آرزوهای دیرینه احیانا نزدیکشون کنه، این که میگن احیانا یعنی اگه اختزاعات اجتماعی فراهم بشه و
بستر مناسب ایجاد بشه، بله،
فراهم بشه، اون تنها فرد شخص امیرالمومنین علی علیه السلامه. خب این در یک مقطع کوتاهی این وضعیت اجتماعی اتفاق میفته، امیرالمومنین به عنوان خلیفه برخلاف میل اشراف و برخلاف اون تمهیداتی که اشراف در طول 25 سال چیده بودن و قرار نبود که اجازه بدن که حکومت دست امیرالمومنین بیفته، با همین هدف، چون اونا میدونستن که حکومت امیرالمومنین یعنی عدالت، یعنی حذف همه امتیازات طبقاتی و اشرافی، به هم ریختن ساختار قبیلگی، تأسیس امت اسلامی، امت اسلامی که بر اساس ارزش‌ها و تقوا و وارستگی و برتری‌های اعتقادی پایه‌گذاری میشه. خب اونا اینا خوب می‌دونستن، به همین جهت هم همه تلاششون بر این بود که اجازه ندن چنین حکومتی و چنین نظامی شکل بگیره. حالا توی شرایط آشوب هایی که و شورشی که در دوره عثمان شد و اون چیزی که منتهی به قتل عثمان شد، برای یک مدت کوتاهی و برای یک برهه خیلی محدودی این سیل توده‌ای مردم احزاب و گروه ها رو به ساحل و به کناره ها روند و اونها رو از صحنه سیاست خارج کرد و خود بدنه جامعه به تصمیم گیری پرداخت.
یعنی ارتباط مستقیم امام امت رو ما در اون برهه شاد بودیم؟
اتفاق میفته.
بله، بسیار متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم که باید جنبندی بفرمایید کم کم کلامتون رو و ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم تا انتهای این برنامه.
خب در این یک دقیقه عرض کنم که با توجه به اون ارزش مطلق عدالت و جایگاه وسیع و بنیادی که در معارف اسلامی و در سنت پیامبر گرامی اسلام داشت، جامعه که این را در آرزوهای خودش بهش فکر میکرد و متاسفانه چون حکومت‌های بعد از پیامبر تو همون سپاسیاق قبیلگی رفتن و این ارزش به مرور فراموش شد، در زمان حکومت امیرالمومنین فرصتی پیدا شد، اتفاقات سیاسی اجتماعی این فرصت رو به جامعه داد که بیان و با همه وجود در خدمت امیرالمومنین قرار بگیرن و خواهان اجتماعی ارزش بشن. هر چند بعد اشراف دوباره خودشون رو بازسازی کردن و این تر رو هم نذاشتن که به عنوان یک کار مستمر اجتماعی و تاریخی
پیش بره،
انجام برسه.
بسیار مشکرم آقای دکتر ایزدی. فکر میکنم موضوع عدالت و مردم از این زاویه بسیار حائز اهمیت پرداختن بهش و میتونه ما رو به مسیرهای اجرایی برای پیاده سازی عدالت در نظام اجتماعیمون راهنمون بکنه. از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه راه روشن قرار دادید از شما بسیار متشکرم و با همه شنوندگان عزیز و ارجمند که ما رو همراهی کردن خداحافظی میکنم. متشکرم و خدا نگهدار.
برنامه ی راه روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزارم از اینکه توجه می‌فرمایید به برنامه ها. اگر که نظر خاصی راجع به برنامه ها دارید استدعا می‌کنم با این شماره ها و نشانی ها با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه ی گفتگو صدای اندیشه ها 30035. همچنین با شماره مستقیم هم میتونید در ارتباط باشید 27 86 10 35. علا ای حال شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم برای اظهار نظر در اختیارتون هست، شماره 162.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون‌ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شو. ما قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایم، ما پای فرهنگی کهن با نام
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب.